بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 282.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هذا کله مع دعو المشتری النقص الموجب للخیار ولو ادعى البائع الزياده الموجبه لخيار البائع فمقتضى ما ذكرنا في طرف المشتري تقديم قول البائع. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در بحث بیع به رؤیت سابقه عرض کردیم که اگر بعدن معلوم شد اون مبیعی که تحویل مشتری داده شده است صفاتش با صفاتی که قبلا رؤیت شده بود متفاوت است، در این صورت مغبون خیار داره. اینو سابقا گفتیم. حالا مغبون ممکنه بایع باشه، ممکنه مشتری باشه، درست شد؟ ولذا میگفتیم اگر مثلا فرض کنید تو گوسفندی که معامله شده الان معلوم شد گوسفند لاغر شده، مشتری خیار داره. اگر معلوم شد نه، بعد از رؤیت گوسفند چاق شده و بایع خبر نداشت، اینجا بایع خیار داره. تو این فرض اختلاف تو فرع اول یادتون باشه تا به حال تصویر ما این بود که کی مغبون شده؟ مشتری. یعنی چی؟ یعنی مشتری میگه الان شما گوسفند لاغر تحویل من دادی، اون موقعی که رؤیت کرده بودیم گوسفند چاق بود، لاغر شده. اما بایه میگه نه، این همون گوسفنده و چاق و لاغری هم در کار نیست، لاغر هم نشده، همینجور لاغر بوده از ابتدا. ولذا مشتری میگفت من خیار دارم، بایه میگفت تو خیار نداری. این بس تمام شد، اینو دیگه عرض کنم پروندهش رو بستیم. الان تو این 3-4 سطر آخر دوستان میخوایم بریم سراغ صورتی که بایع مغبونه. من تصویر کنم براتون. فرض بکنید گوسفندی که الان آقای بایع داره تحویل آقای مشتری میده گوسفند چاقه، مثلا 80 کیلو وزنشه مثلا. ها؟ اینجا اگر اختلاف بشود مشتری بگه این گوسفند چاق همونیه که سابقا دیدیم، ولذا همین گوسفند چاق مال منه، دیگه پول دیگه هم لازم نیست به تو بدم. اما بایع میگه نه، اون گوسفندی که سابقا دیدیم گوسفند لاغر بود، گوسفند 50 کیلویی بود، من خبر نداشتم که این گوسفند چاق شده، لذا وقتی با تو معامله کردم پول گوسفنده بگید لاغر از تو گرفتم. الان گوسفند رو آورده چوپون پیش من، میبینم گوسفند شده 80 کیلو، فکر نمیکردم اینقدر چاق شده باشه، لذا من مغبون شدم. بایه ادعا میکنه، حرفش اینه. این کلمه ادعا میکنه رو خیلی بهش عرض کنم عنایت نکن، نمیخوام بگم بایه مدعیستا، اونو باید بحث کنیم. بایه حرفش اینه، میگه این گوسفند لاغر بوده بعد چاق شده، من نمیدونستم چاق شده، پول لاغر از تو گرفتم، لذا مغبون شدم، من خیار دارم که معامله رو فسخش بکنم. اما مشتری میگه نه بابا، این گوسفند از اولم همینجور چاق بود، لذا تو خیاری نداری. اگر یه همچه اختلافی افتاد میخوام ببینیم تکلیف چیه. این درست عکس اون چیزیست که تا به حال در فرع اول ما بحث میکردیم. جناب شیخ انصاری دوستان حرفش اینه، میگه مقتضای اون چه که ما در طرف مشتری گفتیم، اونجایی که مشتری مغبون بود، تقدیم قول بایع است در ما نحنفی. اونجا میگفتیم قول مشتری مقدمه، که حرفش این بود که من مقبول شدم. اینجا میگیم قول بایع مقدمه است، که حرفش اینه که من مقبول شدم. چرا دوستان اینجا حرف بایع مقدمه؟ آخر صفحه 277 و اول صفحه 278 اونجا ما در بحث ادعای نقص توسط مشتری ها اونجا عرض کردیم که اصل عدم وقوع عقد است بر حاصل موجود ها، یعنی بر گوسفند لاغر تو اون بحث قبلی، اصل عدم وقوع عقد است بر گوسفند لاغر تو اون بحث قبلی. گوسفند لاغر هم همون گوسفندی بود که الان تحویل مشتری شده بود. ایشون میفهماد همون اصل رو شما اینجا هم جاری کنید. اصل دوستان عدم وقوع عقد است بر حاصل موجود. حاصل موجود در ما نهنفی گوسفند چاقه. اصل این است که عقد واقع نشده بر گوسفند چاق. اگر عقد بر گوسفند چاق واقع نشده باشد بر این گوسفندی که الان موجوده، اون وقت باید بگیم آقای بایه خیار داره و بیع علیه آقای بایه لازم نیست. البته دوستان مرحوم شهید اول در لمعه تو بحث اختلاف در تغییر، ایشون حرفش اینه، میگه ولو اختلفا فی تغییر. آقایون کمکم کنید، لو اختلفا فی تغییر هم شامل اون فرض قبلی میشه هم شامل این فرض میشه. اختلاف در تغییر ممکنه اختلاف در این باشه که لاغر شده، ممکنه اختلاف در این باشه که چاق شده ها. ایشون فرموده، شهید اول در لمعه فرموده لو اختلفا فی تغییر قدم قول المشتری مع یمینه، یعنی تو فرض اول و دوم مطلقا فرموده قول کی مقدمه؟ قول مشتری. و حال اینکه شیخ انصاری گفت اگر مقبون آقای مشتری است، مشتری داره ادعای قبن میکنه، او قولش مقدمه. اگر بایه داره ادعای قبن میکنه، کمکم کنید، بایه قولش مقدمه. لذا شهید شیخ انصاری میفرماید که عرض کنم خدمت شما، برای من روشن نیست که چرا جناب شهید اول در هر دو صورت گفته قوله مشتری مقدمه. یه همچه اعتراضی دوستان شهید ثانی هم به شهید اول توی لمعه داشت. تو شرح لمعه ها شهید ثانی هم میفرمود که این عبارت مطلق هر دو صورت رو میگیره، گرچه در طرف ادعای زیاد توسط بایه شهید ثانی میگفت به نظر ما قول بایه مقدمه نه قول مشتری. در واقع شهید ثانی هم حرف کیو میزنه؟ حرف شیخ انصاری رو میزنه. همین اعتراض رو به شهید اول اونجا هم داره. خب اینو بخونیم این سه چهار خطو. هازا کله، هازا کله یعنی از اول بحث فرع اول تا اینجا، مع دعوى المشتری النقص الموجب للخيار. مشتری داره ادعای نقص میکنه، یعنی مشتری میگه من مقبول شدم، که این قبن او نقص او، نقصی که داره ادعا میکنه موجب خیار برای آقای مشتری باشه. اینا گذشت. اما ولو ادعا البائع از زیاده، اگر بایه ادعای زیاده بکنه، بگه آقا این گوسفند 60 کیلو بوده الان شده 80 کیلو، الموجب الخیار البایه. آقایون چرا اینجا موجب خیار بایه؟ چون بایه در این صورت چیه؟ مقبونه. و ما گفتیم مقبون خیار داره. شیخ انصاری میفرماد اگر یه همچه ادعای بایه کرد، فمقتضا ما ذکرنا فی طرف المشتری تقدیم و قول البایه. آقایون ما ذکرنا مرادش کجاست؟ آخر صفحه 277 و اول صفحه 278. و لذا ببینید میگه لأن الاصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود، که همونجا هم گفتیم اصل عدم وقوع عقد است بر هذا الموجود. فقط هذا الموجود اونجا گوسفند لاغر بود، هذا الموجود اینجا گوسفند چاقه. ها اصل عدم وقوع عقد است بر گوسفند چاق تا اینکه واجب باشد بر آقای بایه وفاء به اون عرض کنم عقد. اصل این است که واقع نشده که بخواد واجب باشه، لذا واجب نیست وفا بر بایه و بایه خیار داره. و ظاهر و عبارت لمعه تقدیم قول المشتری خنا، دوستان این که میگه ظاهر عبارت لومعه، چون عبارت لومعه که گفت لو اختلفا فی التغیر مطلق بود، هم شامل قبل مقبون بودن مشتری میشد هم شامل مقبون بودن بایه. ایشون میگه ولی لم یعلم وجهه. اینو خواستید ببینید دوستان تو این چاپ های عرض کنم مجمع فکر اسلامی چاپ کنگره توی لومعه جلد 2 صفحه 210 تو بحث عقد البی و آدابه مسئله سامنه مسئله هشتم اونجا این مسئله رو ببینید. تمام شد؟ سوال دارید بفرمایید.
شما اینجا فرض اینه که اونم
نه دیگه شما از فرض خارج میشید دیگه.
نه یعنی الان وقتی که طبق کیلوی
ببینید معامله سابقا انجام شده. دقت کنید، دقت کنید چه عرض میکنم. من تصویر کنم این معامله، مثلا فرض کنید 2 هفته پیش ما این گوسفند رو دیدیم، هفته پیش این معامله انجام شد، بر اساس اون چه که من و شما دیدیم این معامله انجام شده، درست شد؟ حالا بایه میگه آقا این گوسفند 60 کیلو بوده، منم پول 60 کیلو از تو گرفتم موقع عقد، الان معلوم شده 80 کیلوه، من پول 20 کیلو از تو نگرفتم. البته این ادعای بایه ها. مشتری چی میگه؟ مشتری میگه آقا این گوسفند از اولم 80 کیلو بود، تو پول 80 کیلو از من گرفتی. البته اینجور نیست که معامله حتما کیلویی انجام شده باشه که معلوم باشه چقدر پول گرفته اونو تقسیم بر کیلوش بکنیم معلوم بشه چند کیلو بوده. گوسفندای حالا کیلویی خرید و فروش میشن، اون موقع گوسفند رو نگاه میکردن میگفتن اینقدر، گوسفند وزنی نبوده سابقا که. نه خیر دیگه معلوم میشه مسائل قبلی یادتون نیست. تو شات ایشون فرمود سابقا معاملش به مشاهده انجام میشده، تو شات تصریح داشت ایشون، توی مثل گوسفند وزنی نبوده، به مشاهده بوده. نه وزن است، نه کیل است، نه عدده دیگه، اینا رو ایشون تصریح کرد. خب دوستان و بزرگوار به حمد الله فرع اول تمام شد، حالا میخوایم بریم سر فرع دوم و اختلاف دومی که گاهی بایع و مشتری پیدا میکنن تو این مسئله. ببینید دوستان و بزرگوار، من تصویر بکنم این فرع دوم رو، خوب بدونید بحث سر چیه، چون تا محل نزاع براتون روشن نشه یه مقدار بحث مشکله، باید محل نزاع روشن بشه انشالله بتونیم راحت پیش ببریم. ببینید دوستان، اگر بایع و مشتری هر دو، بایع و مشتری هر دو اتفاق دارن بر این که مبیع بعد از مشاهده تغییر کرده، تو مسئله‌ای که قبلا داشتیم فرع اول تو اصل تغییر بگید اختلاف نظر بود، اما این دو نفر تو این فرق هر دو قبول دارن که بعد از مشاهده‌ای که سابقا کردن گوسفند تغییر کرده، اینو قبول دارن. زمان مشاهده چاق بوده، الانم که گوسفند دست من مشتریه لاغره، اینو هر دو قبول داریم. و هر دو هم قبول دارن که معامله رفته روی گوسفند چاق، هر دو قبول دارن که عقدی که انجام شده رو گوسفند چاق بوده، درست شد؟ پس اختلافشون سر چیه؟ اختلافشون در این است که این تغییر و لاغر شدن گوسفند آیا قبل از بی بوده؟ که اگر قبل از بی بوده شما بگید مشتری خیار داره، میگه آقا این 80 کیلو بوده مثلا چاق بوده، قبل از این که من و شما معامله کنیم این لاغر شده بود، منم که پول چاق به تو دادم، آخه این لاغر شده بود و من نمیدانستم، شما نمیدونستی، پول چاق از من گرفتی، لذا چون قبل از بی این لاغر شده بوده گردن کیه؟ گردن بایه، به من مشتری ربط نداره. که وقتی به من مشتری ربط نداره، این تو ملک آقای بایه لاغر شده گردن اونه، من که نباید پول چاق بدم لاغر بگیرم که، درست شد؟ یا نه بایه میگه چی؟ میگه بابا این چاق بود موقع بیعم چاق بود، وقتی تحویل تو دادم بعد دست خودت لاغر شده، دست خودت لاغر شده، دیگه ربطی به من نداره. درسته الان لاغره، درسته قبلا چاق بود، اما موقع بی بگید این چاق بود و چاقم تحویل تو دادم. البته توجه بکنید، اگر موقع بی چاق بوده اما تا قبل از قبض آقای مشتری لاغر شده بوده، باز هم گردن بایعه. چرا؟ چون تا قبل از قبض مشتری هر بلایی سر مبیع در بیاد گردن خوده بایع. طبیعتا باید بایع ادعاش چی باشه؟ ادعاش این باشه که موقع بی چاق بود، موقع بگو تحویل دادنم چاق بود، بعد دست خودت رسیدگی نکردی لاغر شد. به من ربطی نداره دیگه، بعد از قبض وقتی لاغر شده ربطی به من بایع ندارد. لذا مشتری ادعای خیار میکنه، بایع میگه تو مشتری خیار نداری. دوستان بزرگوار، تفاوت این دوتا فرع چی شد؟ تو فرع قبلی در اصل تغییر اختلاف بود، اصلا این چاق بوده یا نبوده این اختلاف نظر. مشتری میگه بابا این از اول چاق بود، بایع میگه نه از اول لاغر بود. اما اینجا در این که چاق بوده و استحقاق مشتریم گوسفند چاق بوده که اختلاف نیست. تو این فرع دوم اختلاف سر این است که آیا گوسفند چاق که حق آقای مشتری بوده و پول گوسفند چاقم به بایع داده، آیا اون گوسفند چاق به دستش رسیده یا گوسفند چاق به دستش نرسیده؟ ها؟ قبل از قبض و بی لاغر شده یا بعدش لاغر شده، این محل اختلافه. درست شد؟ خب اینجا دوستان من یه کاغذ قلم دستتون باشه، یه چیزایی میگم بنویسید. ایشون میگه ما دوتا اصل داریم که این دوتا اصل با هم تعارض میکنن. این دوتا اصل رو بنویسید. اصل عدم تقدم بی بر تغییر، اصل عدم تقدم بی بر تغییر. از شما سوال کنم نتیجه این اصل چیه؟ نتیجهش لزوم عقده یا ثبوت خیار برای مشتری؟ ثبوت خیار برای مشتری. اصل عدم تقدم بی است بر تغییر، یعنی اصل این است که بی قبل از تغییر نبوده، بعدش بوده. اگر بعد از تغییر و لاغر شدن بی انجام شده، آقای مشتری خیار داره. این یک اصل. اصل دوم دوستان، اصل عدم تقدم تغییر بر بی، درست عکس اون قبلی. اصل عدم تقدم تغییر بر بی که نتیجه این اصل دوم چی میشه دوستان؟ لزوم عقد. نتیجهش این میشه که مشتری خیار نداره. درست شد؟ اما دوستان بزرگوار، این دوتا اصل ایشون میگه بر میگرده به دوتا اصل دیگه. این دوتا اصل بر میگرده به دوتا اصل دیگه. در واقع خودش به خودی خود جاری نیست، باید برش گردونیم به یک اصول دیگری تا بعد ببینیم اونا جاری میشون یا نمیشون. اصل اولی که نوشتید، یعنی اصل عدم تقدم بی بر تغییر، این بر میگرده به چی؟ اینم بنویسید. اصل اول بر میگرده به اصل عدم وقوع بی در حال چاقی گوسفند. تو مثال ما اصل عدم وقوع بی در حال چاقی گوسفند. اصل این است که اون لحظه‌ای که معامله بین من و شما انجام شد، در حال چاقی گوسفند واقع نشده. درست شد؟ اصل دومی برمیگرده به چی؟ ایشون می‌فرماید اصل دومی، یعنی اصل عدم تقدم تغییر بر بی، این برمیگرده به اصل بقاء چاقی، استصحاب بقاء چاقی، یا اصل عدم وجود لاغری در حال بی، یا اصل عدم وجود لاغری در حال بی. حالا یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید دوستان، ما دو تا اصل کنار هم دیگه گذاشتیم، دو اصل اولی، اصل عدم تقدم بی بر تغییر، اصل عدم عرض کنم تقدم تغییر بر بی، درست شد؟ ایشون میفرماد این دوتا اسب با هم تعارض میکنن، نمیتونه این دوتا اسب جاری بشه، متعارضن با هم دیگه. اما این دوتا اسب بر میگرده به دو اصل دیگه. اون دوتا اصل دیگه چیه؟ اصل عدم وقوع بی در حال چاقی و اصل بقاء اون چاقی. اصل بقاء اون چاقی. ایشون میفرماد این دوتا اصل دوستان در ما نحنفی نتیجه نداره، اصل مثبت به دردمون نمیخوره. چرا دوستان این دوتا اصل به دردمون نمیخوره؟ این که میگیم به دردمون نمیخوره ها، میخوایم بگیم با این دوتا اصل نمیتونیم حکم به جواز و خیار مشتری بکنیم، نمیتونیم حکم به لزوم بکنیم. یعنی نه مشتری برای خیار خودش میتونه از این اصلها استفاده کنه، نه بایع برای اثبات لزوم میتونه از این اصلها استفاده کنه. میدونی چرا؟ علتش این است که لزوم از احکام وصول گوسفند چاق به مشتری است. یعنی کی ما میتونیم بگیم بی لازمه؟ وقتی گوسفند چاق به دست آقای مشتری برسد. وصول دقت کنید، وصول گوسفند چاق به مشتری این سبب لزومه. اصل بقاء چاقی نمیتونه وصول گوسفند چاق به مشتری رو ثابت کنه. شما خواستی با اصل بقاء چاقی ثابت کنی که پس گوسفند چاق بگو به دست آقای مشتری رسیده، خب این اصل مثبته. با اصل بقاء چاقی اگر بخوای نتیجه بگیری که پس گوسفند چاق به دست آقای مشتری وصول شده و رسیده، این میشه اصل مثبت و نمیتونه لزوم رو ثابت بکنه. اینو بذارید کنار. کما این که اصل عدم وقوع بی در حال چاقی گوسفند که اصل دیگرمون بود، اونم نمیتونه عدم وصول گوسفند چاق به مشتری رو ثابت کنه. بگیم آقا اصل عدم وقوع بی در حال چاقیه، بعد بخوایم از اصل عدم وقوع بی در حال چاقی نتیجه بگیریم که پس گوسفند چاق به دست آقای مشتری نرسیده. خب عدم وصول اگر تونست ثابت بشه، مشتری میتونه بگه من خیار دارم. اما عدم وصول رو که شما با اصل عدم وقوع بی بر گوسفند چاق نمیتونید ثابت کنید که. اگر بخواید یه همچی اثباتی انجام بدید، باید اصل مثبت رو بپذیرید. ولذا اصل عدم وقوع بی بر گوسفند چاق هم نمیتونه عدم وصول گوسفند چاق به آقای مشتری رو ثابت کنه. به بیان دیگر دوستان، لزوم نتیجه چیه؟ لزوم نتیجه وصول گوسفند چاق به مشتری است. جواز نتیجه چیه؟ خیار مشتری نتیجه چیه؟ نتیجه عدم وصول گوسفند چاق به آقای مشتریه. اصل بقاء چاقی نمیتونه وصول حق به مشتری رو ثابت کنه، کما اینکه اصل عدم وقوع بی بر گوسفند چاق هم نمیتونه عدم وصول رو ثابت کنه. اینا میشن اصل مثبت. لذا اینا رو باید بگذاریم کنار. آقای شیخ انصاری، شما که این اصلا رو گذاشتی کنار، میخوای چه کار کنی؟ شیخ انصاری میفرماد حالا که این دوتا اصل جاری نشد، مرجع و محل رجوع ما اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری است. ببینید اصل رو برد سراغ خود وصول. ببینید آقا وصول و عدم وصول است که لزوم و خیار رو ثابت میکنه. اصل رو برد سراغ خود وصول، میگه اصل این است که حق مشتری به مشتری واصل نشده، اصل عدم وصوله. درست مثل مسئله سابق فرع دو اولمون که همین اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری رو چکار کردیم؟ جاری کردیم. البته یه تفاوتی فرع دوم با فرع اول داره. فرقش چیه این دوتا فرع؟ فرقش اینه که دوستان ما تو فرع اول شکمون در وصول حق به مشتری ناشی بود از شک در نفس حق. یعنی شک داشتیم که اصلا آقای مشتری حقش گوسفند چاق بگو هست یا نیست. این که گوسفند چاق حق اوست یا حق او نیست، این محل اختلاف بود. اما توی مسئله دوم و فرع دوم هممون قبول داریم، طرفین قبول دارن که گوسفند چاق بگید
حق مشتری
حق مشتریه. هر دو قبول دارن معامله رفته رو گوسفند چاق. اما تو این که به او واصل شده است یا واصل نشده شک داریم. اما علا ای حالن، چه اون باشه چه این باشه، اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری جاری است. درست شد؟ این تا اینجا. فرع ثانی رو صفحه اولشو بخونیم، نگاه کنید، هنوز بحث تمام نشده ها، بحثای دیگه هم داریم. الفرع ثانی، لو اتفقا علی التغیر بعد المشاهده، اگر بایع و مشتری اتفاق و اجماع داشته باشن، هر دو قبول داشته باشن بر تغییر، یعنی قبول دارن که گوسفند چاق لاغر شده ها، بعد از مشاهده تغییر پیدا کرده. این بعد دوستان قید چیه؟ تغییرها، به اتفاقا نزنی ها، بعد قید تغییره، یعنی تغییر بعد از مشاهده رو هر دو قبول دارن. درست شد؟ یه چیز دیگر هم هر دو قبول دارن، چی؟ و وقوع العقد، وقوع را عطف به تغییر کن، یعنی اتفقا علی وقوع العقد علی الوصف المشاهد. وصف مشاهد تو مثال ما چیه؟ گوسفند چاق. هر دو قبول دارن عقد رفته روی گوسفند چاق، آقای بایع پول گوسفند چاق گرفته، مشتری پول گوسفند چاق داده، هر دو اینو قبول دارن. پس اختلافشون سر چیه؟ واختلفا فی تقدم تغییر علی البیع. این حرف کیه دوستان؟ حرف بایع یا مشتری؟ ها، مشتری میگه مقدم شد تغییر، یعنی لاغر شدن گوسفند بر بیع، هر دومون که قبول داریم لاغر بوده، لاغر شده، ببخشید لاغر شده، این لاغر شدنش قبل از بیع اتفاق افتاد، ولذا ربطی به من مشتری نداره، من پول گوسفند چاق دادم الان گوسفند لاغره، لاغریش هم قبل از بیع انجام شده. اینجا خیار ثابت میشه، لیثبت الخیار برای آقای مشتری. و تأخره، و تأخره عن، تأخر را عطف به تقدم کنید، تأخر تغییر از اون بیع، یعنی بعد از بیع این لاغر شدن اتفاق افتاده، البته بعد از بیعه به تنهایی هم نها، علا وجه لا یوجب الخیار برا مشتری. دوستان این علا وجه لا یوجب الخیار یعنی چی؟ ها، یعنی بعد از بیع بوده و مثلا بعد از قبض هم بوده، چون اگه تا قبل از قبض گوسفند لاغر بشه ربطی باز به مشتری نداره دیگه. ها، تلف المبی قبل قبضهی من مال بائعهی، این ربطی به مشتری نداره. پس آقای بایع میگه بیع که انجام شد، گوسفند رو هم که تو تحویل گرفتی سرت شروع بود، حواست نبود، ها، حواست نبود، تو گوسفند چاق تحویل گرفتی، بعد نتونستی رسیدگی کنی، بچه تو بیمارستان بود یه هفته، ای بیچاره هیچ نخورد، الان لاغر شده، گرفتی به من نداره که، ها، بعد از قبض دست خودت این اتفاق افتاده. خب اینجا این تازه شد محل نزاعمون ها، تصویر مسئله. اینجا جناب شیخ انصاری میفرماید تعارض کل من اصالت عدم تقدم البی و تغییر علی صاحبهی، یعنی ما ببینید اینجا همون دوتا اصلیه که بهتون گفتم، اصل عدم تقدم بی بر تغییر است، اصل عدم تقدم تغییر بر بیعه، اصل عدم تقدم بی و تغییر است بر اون دیگری، یعنی یه بار بی بر تغییر، یه بار تغییر بر بی. اما این اصل ها، این دوتا اصلی که با هم تعارض میکنن بر میگردن، خودشون که متعارضن به درد نمیخوره، بر میگرده به چی؟ میگه و حیث ان مرجع الاصلین، مرجع این دوتا اصل به اینا بر میگرده، الا اصالت عدم وقوع البی حال سمن مثلا. دوستان بزرگوار، کدوم یکی از اون دوتا اصل برمیگرده به این؟ ها؟ اصل عدم تقدم بی بر تغییر برمیگرده به اصل عدم وقوع بی در حال چاقی مثلا. حالا تو مثال مثلا گوسفند چاق و گوسفند لاغر. و اصل بقاء چاقی، این اصل بقاء چاقی اون اصل دومی برمیگرده به این، یعنی اصل عدم تقدم تغییر بر بی برمیگرده به اصل بقای چاقی، استصحاب بقای چاقی، چون قبول داریم هر دو که قبلا چی بوده؟ موقع مشاهده چاق بوده، استصحاب بقای چاقی میکنیم، استصحاب عدم وجود هزال و لاغری حال البی میکنیم. درست شد؟ خب ایشون میفرماد و ظاهر انه لا یترتب علی شیء منهما الحکم بالجواز او اللزوم. ظاهر این است که مترتب نمیشود بر هیچ کدوم از این دوتا اصل حکم به جواز، یعنی حکم به خیار داشتنه بگو مشتری، یا حکم به لزوم که حرف بایع بود. یعنی نتیجه این دوتا اصل نمیتونه جواز یا لزوم باشه. چرا؟ لأن اللزوم من احکام وصول ما عقد علیه. آقایون وصول رو خوب روش دقت کنید ها؟ لزوم اگر بایه بخواد لزوم رو ثابت کنه باید چی رو ثابت کنه؟ وصول ما عقد علیه و انتقاله هی للمشتری. این از احکام واصل شدن اون چه عقد روش انجام شده. اون چه عقد روش انجام شده چیه؟ گوسفند چاق. و انتقال، انتقال عطف به وصول کنید، وصول گوسفند چاق و انتقال اون گوسفند به مشتری. اگه واصل شد به مشتری اینجا دیگه عقد لازمه، گوسفند چاق. پس باید وصول رو ما ثابت کنیم ها؟ و اصالت بقاء الثمن، شما خواستی با اصل بقاء چاقی این وصول رو چکار کنی؟ ثابت کنی. ایشون میگه و اصالت و بقاء الثمن لا یثبت وصول الثمین، نمیتونه ثابت کنه وصول ثمین رو مگر کمکم کنید به اصل مثبت، که اصل مثبت هم حجت نیست. کما این که اون طرف کما ان اصالت عدم وقوع البیع حال الثمن، که اون دومی اصل دوم بود، عذر میخوام اصل اول بود، اصل عدم وقوع بی در حال چاقی، اینم لا ينفیه، نف نمی کند این وصول را. ضمیر لا ينفیه یعنی وصول گوسفند چاق به مشتری را نفیش نمی کنه تا مشتری بتونه از این اصل استفاده کنه و خیار رو برای خودش ثابت بکنه. پس نه اصل اول به درد مشتری میخوره چون مثبته، نه اصل دوم به درد بایع میخوره چون اونم مثبته. خب حالا که هیچ کدوم از اینا به درد نخورد چون مثبته چیکار کنیم؟ میگه فالمرجع الی اصالت عدم وصول حق المشتری الی. آقایون وقتی شما اصل و بردی سراغ خود وصول و عدم وصول، اینجا دیگه واسطه نمیخوره تا شما بگی اصل مثبته. نه نه، مرجع اصل عدم وصول حق مشتری است به مشتری. آقایون اگر اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری ثابت بشه، خود به خود عدم وصول نتیجه چیه؟ جوازه دیگه، نتیجه خیار مشتریه دیگه. یه واسطه نمیخوره که بگیم ما از عدم وصول یه چیز دیگر رو باید ثابت کنیم، نتیجه عقلی ازش بگیریم، بعد از اون بخوایم خیار رو برای مشتری نتیجه بگیریم. پس مرجع الی اصالت عدم وصول حق المشتری الی المشتری کما فی المسئله السابقه. البته این دوتا مسئله، مسئله فرع دوم با فرع اول یه فرق داره، هر جفتش اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری جاری شده، اما فرقشون چیه؟ الا ان الفرق بینهما، یعنی بین المسألتین، اینه هو ان الشک فی وصول الحق هناک، هناک یعنی در مسئله سابق اونجا، ناشن ان الشک فی نفس الحق، اونجا ما شک داشتیم که اصلا گوسفند چاق حق آقای مشتری هست یا نیست، تو نفس حق ما شک داشتیم که این حق اون هست یا نیست. اما و هنا در این مسئله ثانی، ناشن ان شک فی وصول الحق المعلوم، شک ما در وصول است و الا حق، حق معلومه، معلومه که آقای مشتری، دو طرف قبول دارن که مشتری حقش گوسفند چاق هست، یعنی گوسفند چاق باید میدادیم به او، اما این که وصول شده بهش یا وصول نشده این محل اختلافه. و به عبارت اخرى الشک هنا فی وصول الحق، در اینجا شک در وصول حقه، اما در اونجا تو مسئله قبلی و هناک فی حقیت الواصل، در این که اون واصل حق این آقا بوده یا به قدر حقش نبوده اختلافه. و مقتضل اصل فی المقامین عدم اللزوم، چون اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری است، پس اصل میشه عدم لزوم. خب این تا اینجا دوستان ما صورتی رو بحث کردیم که، صورتی رو بحث کردیم که دوستان مشتری ادعای قبن میکنه و ادعا داره که خیار داره برای فسخ معامله. درست شد. حالا از این منزالک میخواد ورق رو برگردونه، این ورق رو میخواد برگردونه چی بگه؟ ببینید دوستان، اگر تو همین مسئله دوم، فرع دوم، بایع بگه من مغبون شدم، مشتری ادعای قبل نمی کنه، بایع میگه من مغبون شدم. مثال رو تصویر بکنیم دوستان، مثال رو تصویر بکنیم، چطور بایع میگه من مغبون شدم و خیار دارم توی مسئله دوم و فرع دوم؟ ببینید دوستان، اگر هر دو قبول دارن که گوسفند موقع مشاهده بگید لاغر بوده، هر دو قبول دارن که گوسفند موقع مشاهده لاغر بوده، درست شد؟ هر دو هم قبول دارن که عقد روی گوسفند لاغر اتفاق افتاده، یعنی پولی که آقای بگو با گرفته عرض کنم از مشتری پول گوسفند لاغر بوده، اینا هر دو قبول دارن، درست شد؟ تو اینجا اختلافشون سر چیه؟ عذرخواهی میکنم، یه چیز دیگر هم هر دو قبول دارن، هر دو هم قبول دارن که گوسفند چاق شده، یعنی گوسفند لاغر بوده بعدن چاق شده، این الان گوسفندی که جلوشونه چاقه، اینم هر دو قبول دارن، گوسفند لاغر بوده، هر دو قبول دارن، معامله رو گوسفند لاغر رفته، هر دو قبول دارن، این که الان گوسفند چاقه اینم هر دو قبول دارن. دعوا سر چیه؟ اختلاف در این است که آیا چاقی گوسفند مقدم بر بی بوده، یعنی قبل از این که بی انجام بشه گوسفند چاق شده بود بعد بی انجام شد، که اگر این باشه آقای بایه میگه من سرم کلا رفته، مغبون شدم، من گوسفند دست چوپون بوده، من نمیدونستم اینقدر چاق شده بود، معامله که کردیم بعد فهمیدم که این همون موقع معامله چاق شده بود، و وقتی چاق شده بود موقع معامله من باید پول چاق از تو میگرفتم نه پول لاغر، لذا من خیار دارم. اما مشتری چی میگه؟ مشتری میگه بابا کجای کاری، این گوسفند رو وقتی بی انجام شد دادی دست من لاغر بود، من رسیدگی کردم که چاق شد، این چاقیش مال رسیدگیه بگو من، ربطی به تو نداره، لذا تو خیار نداری. این اختلافی است که دوستان بین بایع و مشتری وجود داره، در فرضی که بایع داره خیار رو برای خودش ادعا میکنه. تو اینجا هم دوستان مثل همین صورت قبلی، صورتی که صفحه قبل بحث کردیم، ایشون میفرماید اصل عدم تقدم بی، عدم تقدم بی و اصل عدم تقدم تغییر با همدیگه تعارض میکنن، و ما نهایتا میریم سراغ اصل عدم وصول حق بایع از ثمن به بایع. اونجا گفتیم اصل عدم وصول بگو حق مشتری به مشتریه، اینجا میگیم اصل عدم وصول حق بایع به بایع. حق بایع چیه دوستان؟ ثمنی که گرفته. اصل این است که حق بایع به بایع واصل نشده، میگه من پول لاغر گرفتم و حالی که موقع بی گوسفند چی بوده؟ چاق بوده، اصل اینه که حق من به من نرسیده. البته دوستان نهایتا جناب شیخ انصاری میگه خوب حواستو جمع کن، تأمل کن، تدبر کن، یه وقت خطا نری تو این مسئله. نگاه کنید، و من ذلک یعلم الکلام فی ما لو کان مد الخیار هو البایع. از این حرفی که در صفحه قبل گفتیم معلوم میشه کلام در اونجایی که مدعی خیار بایع باشه. آقا کجا مدعی خیار بایع؟ به ان اتفقا علی مشاهدته محذولا، هر دو قبول دارن موقع مشاهده این لاغر بوده، و وقوع العقد علی المشاهد، عقدم رو گوسفند لاغر اتفاق افتاده، و حصل از سمن چاقی هم هر دو قبول دارن که اتفاق افتاده. پس دعواشون سر چیه؟ واختلفا فی تقدمه علی البیع لیثبت الخیار للبایع. آقای بایع میگه چاقی مقدم بر بی بود لذا خیار برای من ثابته، اما مشتری میگه نه بابا، بی که انجام شد گوسفندو که به من تحویل دادیم بعد چاق شد، ربطی به شما نداره، من رسیدگی کردم که چاق شد، که طبیعتا اگر این حرف درست باشه بایع دیگه خیار نداره. همون حرفا اینجا هم میاد آقای، اون همون حرفا اینجا میاد یعنی چی؟ یعنی اون دوتا اصل با هم تعارض میکنن، میریم سراغ اصل عدم وصول حق بایع به بایع از ثمن. ففهم و تدبر فان المقام لا یخلو عن اشکال و اشتباه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.